بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان و معرفت جویان. داستان پادشاه جهود داستانی تقریبا طولانی و در دل اون چند داستان دیگه ای که جناب مولوی خلق کرد تقدیم حضورتون شد. امروز بخش پایانی این داستان رو خواهیم داشت. موضوع نفوذ از مهمترین مباحث این داستان بود. مسئله ولایت، وجود ولی و لزوم اون در زمان غیبت حضرت مسیح علیه السلام، مردم باید ولی داشته باشن و در مسیحیت هم این موضوع رسم هست، در عرفان به این موضوع به صورت ویژه پرداخته میشه و نکاتی که حالا بالاخره طی این چند جلسه ما تقدیم حضورتون کردیم که اون وزیر نفوذی چگونه توانست مسیحیان رو فریب بده. در این قسمت جناب مولوی یک جمع‌بندی میکنه و به یک نکته مهمی در واقع اشاره میکنه. اون وزیر زرتشتی بود، مجوس بود، پادشاه یهودی بود. حالا این خطر اینها رو هم بالاخره از نگاه مولوی باید توجه داشته باشیم. ولی اینها خب مسیحی بودن، اهل ایمان بودن، انسانهای خوبی بودن، اهل مراقبه بودن، برنامه های خوبی داشتن، عبادت داشتن، حتی به خاطر اینکه آسیب نبینن گاهی تقیه می کردن، تو مسیر بودن. با اینکه اینها در مسیر بودن، مراقبه داشتن، اهل ایمان بودن، اما خب چرا خدا کمکشون نکرد؟ چرا خدا اهل ایمان رو رها کرد؟ اون وزیر اومد، اون پادشاه هم اومد، برنامه ریخت. نقشه اینها هر قدرم که قوی باشه درست، اما چرا خدا به اینها کمک نکرد؟ خدا چرا به دادشون نرسید؟ جناب مولوی اینجا به این موضوع داره اشاره میکنه. ضمن این که بیان میکنه اینها اهل ایمان بودن، به دنبال ارتقا بودن، به دنبال رشد بودن، اما میفرماید خداوند حکیمانه کار میکنه. یک ضعفی، یک نقصی این اهل ایمان داشتند که اون نقص باعث شد که دچار این انحراف بشن و دشمن بتونه بر اونها تسلط پیدا بکنه. این رو خوب دقت کنید. تعظیم نعت مصطفی صلی الله علیه و سلم که مذکور بود در انجیل، بود در انجیل نام مصطفی، آن سر پیغمبران بحر صفا، بود ذکر حلیه ها و شکل او، بود ذکر غزوه و صوم و اکل او، طایفه نصرانیان بحر ثواب، چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بران نام شریف، رو نهادندی بران وصف لطیف، اندرین فتنه که گفتیم آن گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد، وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان، مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رأی شوم فن، هم مخبت دینشان و حکمشان از پی تومارهای کجبیان. نام احمد این چنین یاری کند تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حساری شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین. بعد از این خونریز درمان ناپذیر کندر افتاد از بلای آن وزیر. البته این قسمت بیت آخر باید بمونه برای بخش بعد. پس تا اینجا نام احمد چون حساری شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین. این بخش رو میخوایم کار کنیم. جناب مولوی در این قصه و حکایت مسیحیانی رو ترسیم کرد که اهل ایمان بودند و نفوذ دشمن در اونها تأثیر گذاشت و همه قتل عام شدند و از بین رفتند و ریشه یابی میکنه علت این اتفاق رو. چرا نفوذ توانست اثر بگذارد؟ چرا قدرت دشمن توانست اثر بگذارد؟ قطعا یک منفذی باز بوده که دشمن تونسته نفوذ کنه و اثر بگذاره. اون منفذ چیه؟ بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بحر صفا. جناب مولوی که یک محقق هست، یک عالم هست، یک پژوهشگر هست، یک فرد فهمیده هست و با ادیان مختلف کاملا آشنا هست، تسلط داره، کاملا اهل مطالعه و پژوهش هست، بر اساس پژوهش‌های خودش داره میگه که نام حضرت محمد یعنی احمد صلی الله علیه و آله و سلم در انجیل وجود داشت. نام پیامبر، پیامبر اسلام در انجیل آمده بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بحر صفا. مصطفی که سر پیامبران هست، سرور پیامبران هست، همه پیامبران رو به یک بدنی تشبیه کرده، همه پیامبران به یک بدنی تشبیه شده و حضرت محمد رو جناب مولوی سر این بدن تشبیه کرده و میدونیم که بدن بدون سر کاری ازش نمیاد دیگه، ارزشی نداره. ارزش بدن به سر هست. آن سر پیغمبران، وقتی ما این سر رو از پیغمبران جدا کنیم دیگه بقیه پیغمبران چیز ازشون باقی نمیمونه. آن سر پیغمبران بحر صفا که دریای صفا و مهر و محبت و صمیمیت هست، رحمتن للعالمین، یک رحمت گسترده. بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بحر صفا. بود ذکر هلیه ها و شکل او، بود ذکر غمزه و صوم و اکل او. کلمه هلیه یعنی زیبایی، هم زیبایی ها و آراستگی های او در انجیل ذکر شده بود و در انجیل وجود داشت و هم شکل و شمایل او، یعنی حتی اوصاف ظاهریش، مثلا چشمش این گونه هست، ابروی او این گونه هست، دندان ها این گونه هست، همه اینها توصیفش در انجیل آمده بود. ذکر غمزه و بود ذکر غزوه و غزوه یعنی جنگ، حتی جنگ و جهادهایی که پیامبر انجام داده، حتی صوم یعنی روزه و اکل خوردن، حتی غذاهایی که میخورد، نحوه غذا خوردنش، در مورد روزه گرفتن پیامبر میخواد بگه. یعنی در انجیل حتی به جزئیات پیامبر اکرم هم پرداخته شده، به صورت جزئی مسئله مطرح شده، نه اینکه فقط یک اسم آمده باشه. علاوه بر اینکه اسم پیامبر اکرم آمده، حتی به جزئیات شخصیتی او هم پرداخته شده. اینها رو جناب مولوی داره میگه که یک پژوهشگره طایفه نصرانیان بهر ثواب چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بر آن وصف لطیف. و یک گروه زیادی از مسیحیان نصرانیان وقتی که انجیل رو میخوندن، در حال خوندن انجیل وقتی که به نام پیامبر میرسیدن در انجیل، طایفه نصرانیان بهر ثواب چون رسیدندی به آن بدان نام و خطاب، به اوصاف پیامبر، به نام پیامبر وقتی در انجیل میرسیدن، بوسه دادندی بر آن نام شریف، اون اسم رو میبوسیدند، اسم شریف رو میبوسیدند، اسمی که با شرافت هست، این اسم شریف رو مسیحی ها اسم پیامبر رو بهر ثواب میبوسیدند. بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بر آن وصف لطیف، صورتشون رو میذاشتن بر این اوصاف و دنبال این اوصاف میگشتن. براشون خیلی مهم بود، براشون خیلی ارزشمند بود. مولوی میگه این در تاریخ نقل شده، این یه موضوعی است که اتفاق افتاده و سالها طایفه ای از نصرانیان این گونه زندگی میکردن و نسبت به نام پیامبر ادب داشتن، حرمت داشتن. اندر این فتنه که گفتیم، آن گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه. خب این فتنه ای که گفتیم اتفاق افتاد و اون خلاصه وزیر جهود و اون پادشاه جهود و وزیر زرتشتی قصد کردن که مسیحیان رو از بین ببرن، نفوذ کنن، روی کیا اثر گذاشتند و روی کیا نتونستن اثر بذارن؟ مولوی میگه این دسته ای از مسیحیان که نام پیامبر رو قبول داشتن، در انجیل میدیدن، احترام میذاشتن، به سر پیامبران احترام میگذاشتن، ادب رو رعایت میکردن، همین ادب و احترام و عزتی که اینها داشتن، عزتی که میذاشتن برای پیامبر، شرافتی که به پیامبر عرضه میکردن و ادبی که در برابر نام پیامبر رعایت میکردن، همین ادب باعث شد که اینها در شر اون فتنه و از شر اون فتنه در امان بمانند. وقتی که فتنه ای آمد، این گروه از نصرانیان که علاوه بر عبادت، که اونها هم دسته های دیگه هم عبادت میکردن، علاوه بر عبادت ادب هم داشتند، حرمت نگه میداشتند، حرمت پیامبر رو، این حرمت رو نگه میداشتند، همین ادب و حرمت باعث شد که در اون فتنه بزرگ اینها در امان بمانند. نکته کلیدیش همینجاست. و مولوی با توجه به اینکه یک عارف هست، دقیقاً میخواد به این موضوع ادب نسبت به ولی خدا رو مطرح بکنه. بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بر آن وصف لطیف، اندر این فتنه که گفتیم، آن گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه. اینها در امان بودن از فتنه و از شکوه و عزت، از اون حالا شکوه و جلالتی که ساخته شده بود در امان بودن، گول نخوردن، فریب عزت و جاه و جلال و پست و مقام و اینها رو هم نخوردند. اندر این فتنه که گفتیم، آن گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. و به خاطر همین شکوهی که پیدا کردن، عظمتی که پیدا کردن به خاطر نام پیامبر، از شر امیران و از شر وزیر در امان موندند. چقدر تأثیر داره. در پناه نام احمد، اینها به نام احمد پناهنده شدند، نام احمد اونها رو پناه داد، مستجیر یعنی پناه خواهنده، نام احمد پناه دهنده هست. اینا پناه یافتن به نام احمد و از فتنه ها در امان موندن. میخواد بگه همش به فکر نیست، همش به عبادت نیست. ادب مهمه، یک. چگونه رفتار کنیم مهمه، دو. چگونه زندگی کنیم مهمه. و مخصوصا این ادب، این ولایت پذیری یه جایگاه ویژه ای داره. و جناب مولوی اینجا خیلی جدی داره روی این مسئله مانور میده. ادب، ادب. فریب نخوریم. ادب در برابر ولی خدا. به قول حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. اگر بخوای روی تقوای خودت حساب کنی، من اهل نمازم، من اهل عبادتم، من اهل نماز شبم، من اهل قرآنم. یا بخوای اهل روی دانش خودت حساب کنی، من اینقدر درس خوندم، اینقدر مطالعه خوندم، مطالعه دارم، من مثنوی بلدم، من مثنوی خوندم، من اینو خوندم، اونو خوندم، قرآن میخونم، نه دانشه. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. غلطه. جناب مولوی میگه ادب، ادب. اونی که نجاتت میده در شرایط بحرانی، در فتنه ها، ادبه. ادب توست نسبت به ولی خدا ادب داشته باشیم. و میخواد بگه اگر این ادب رعایت نشه، فتنه ها مرتب میان و اون عده‌ای که اهل ادب نیستن ریزش میکنن، زمین میخورند. جایی دیگه هم در مورد ادب صحبت کرد قبلا و یه نقدی کرد خلیفه دوم رو، عمر رو، و اون رو بی ادب دانست. گفت تو در برابر پیامبر بی ادبی کردی. الان داره میگه این بی ادبی در شرایط فتنه انسان رو زمین میزنه، فتنه غالب میشه و تو مغلوب میشی. این محکمات مولوی است. یعنی کسی اگر میخواد مثنوی بخونه، باید این دفتر اول رو خوب بفهمه از اولش. پله پله جناب مولوی محکماتش رو چیده که ما با عقاید و باورهای مولوی آشنا بشیم، نسبت به مثلا خلفا، نسبت به ائمه، نسبت به پیامبران، نسبت به مسئله ولایت. چون بعد گاهی اسم میاره، مثلا اسم عمر رو میاره تعریف میکنه، اونجا دیگه ما دچار تضاد نشیم. دقت میکنید؟ وقتی اینجا محکم داره صحبت میکنه، دیگه این میشه محکمات ما، اون میشه متشابهاتش. محکمات و متشابهات. آیات قرآن هم دو دسته هستن، محکمات، متشابهات. باید متشابهات رو به محکمات عرضه بداریم. مولوی هم کلامش هم محکم داره هم متشابه. متشابهات رو باید به محکمات عرضه بداریم. خودش هم در مقدمه گفته، همون قبل از این که نینامه شروع بشه، در مثنوی متنی داره که عربی است. ترجمه اون رو پیدا کنید بخونید. هذا کتاب المثنوی و هو اصول 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 الدین فی کشف اسرار الوصول والیقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر. توضیح میده، میاد داره تعریف میکنه که مثنوی چیه، بیان میکنه و بالاخره میرسه به اینجا که و حسرتون علی آل فرعون و الکافرین کما قال تعالی یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. همونگونه که خداوند میفرمایه یه عده‌ای به وسیله قرآن گمراه میشن، یه عده‌ای هدایت میشن، مولوی میگه مثنوی من هم این گونه هست. یه عده‌ای به وسیله مثنوی هدایت میشن، یه عده‌ای گمراه میشن. اینجا نوشته کما قال تعالی یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و انه شفاء الصدور و جلاء الاحزان و کشاف القرآن. هی داره تبیین میکنه این مثنوی رو و به شما که عرض کنم، در واقع میخواد بگه باید خیلی مراقب باشید، خیلی شباهت به قرآن داره. میخواد بگه یعنی من از قرآن الگو گرفتم. در هر صورت این محکمات رو باید حواسمون باشه. خب پس اون دسته ای که وقتی فتنه آمد، اون دسته ای که ادب داشتند نسبت به ولی خدا، این ادب نجاتشون داد. ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. ببینید، اما حالا امروز ما مسلمان ها جوک درست میکنیم برای پیامبر، طنز میگیم. بچه مسلمان معلوم نیست چه جوری، ادب که هیچ، باورها هم فرو ریخته. خیلی باید مواظب باشیم. جوک میخوای بسازی، شوخی میخوای بکنی با نام احمد، با پیامبر، پیامبر رو هوسران میدونی؟ عجیبه. ببینید پیامبر چه جایگاهی داره در نزد مولوی، بعد ما چه کار داریم میکنیم؟ و در واقع میخواد هشدار به ما بده، اگه این ادب رو رعایت نکنیم فتنه ها ما رو هم میبره خیلی راحت. اما گروه دیگه، پس ایمن از شر امیران و وزیر، در پناه نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، خدا نسلشون هم زیاد کرد، نسل این دسته از مسیحیان. نور احمد ناصر آمد یار شد، بعد نور احمد اومد به کمکشون. حالا نام احمد بود، نام احمد، اینا پناه بردن به نام احمد. وقتی پناه میبری به نام احمد، بعد نور احمد میاد او کمک میکنه. تو پناه میبری به نام، خود نام کاری ازش نمیاد. الان یک صحبتی رو مطرح کرد درباره نام احمد و یکی هم نور احمد. ما پناه میبریم به نام احمد، وقتی پناه بردیم به نام احمد، نور احمد میاد کمکمون میکنه. و اینها دو چیز هستن. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد، اومد کمک، یار شد. وان گروه دیگر از نصرانیان، اما یه گروه دیگه از نصرانیان و مسیحیان، نام احمد داشتندی مستهان. مسیحی بودن، اهل عبادت بودن، کلیسا می رفتن، برنامه داشتن، مراقبه داشتن، گریه می کردن، زاری، عبادت، ولی نام احمد رو خفت و بخاری و خفت می بردن، کوچیک می شمردن، مستهان یعنی حقیر، کوچک، نسبت به نام احمد بی احترام بودن، بی احترامی می کردن و نام، این نام رو کوچیک می شمردن. حالا این من کیه مثلا؟ مگه چیه؟ این هم یه آدمی مثل همه، همه حرفایی که خیلی همون هم روزا می زنیم. نام احمد داشتندی مستهان، خار، کوچیک، حقیر می شمردن. مستهان و خار گشتند از فتن، چون نام احمد رو خار و حقیر می شمردن، وقتی که فتنه آمد، وقتی که دشمن آمد، اینها هم خار شدند، حقیر شدند از فتنه، فتنه روشون اثر کرد، دیگه نور احمد نیومد کمک اینها. مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رأی شوم فن. چه خفتی بهشون داد اون وزیر، چگونه خارشون کرد، انداختشون به جون هم دیگر رو کشتن. اون وزیری که هم رأیش، نظرش، افکارش شوم بود و هم روشش، فن یعنی روشش، عمل کردش، خیلی راحت کلا سرشون رفت. علت این که اینها کلا سرشون رفت چی بود؟ بیادبی نسبت به نام محمد، بیادبی نسبت به نام احمد. خیلی جدی داره میگه مولوی. پس معلوم شد این موضوع مهمیه، بی تفاوت نباشیم، روی این قضیه باید کار کرد. هم مخبت دینشان، هم مخبت دینشان و حکمشان، از پی تومارهای کج بیان. علاوه بر این که خودشون خار شدن، دینشون هم، دینشون هم آشفته و پریشان شد. بلای افتاد در مسیحیت و هی فرقه فرقه شدند. هم مخبت دینشان و حکمشان، احکامشون هم دچار انحراف شد، این دسته از مسیحیت، از پی تومارهای کج بیان. این تومارهای کج بیانی که، تومارهای غلطی که اون وزیر داد به اینها باعث شد چی به سرشون بیاد؟ چه انحرافی. پس ریشه این که کلاه سر ما میره برمیگرده به ادبمون نسبت به ولی خدا. بعد حالا ببینید چه نکته ای رو بیان میکنه. نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. یا تازه نامشه، نام احمد این چنین یاری کند. حالا اگه کسی مستقیم بره سراغ نور احمد، اینا پناهنده به نام احمد شدن، نور آمد حمایت کرد. حالا اگر کسی نور احمد رو بشناسه و بفهمه نور احمد چیه و بره سراغ نور احمد، اون دیگه چه اتفاقی میفته؟ این مسیحیت شناختشون، معرفتشون در همین حد بود. نام احمد رو احترام میکردن و نور احمد میومد کمکشون. حالا اگر کسی علاوه بر نام احمد، نور احمد رو هم پیدا کنه، و نور احمد چیه؟ اونو پیداش بکنه و بره سراغ نور احمد. نام احمد این چنین یاری کند، نور احمد چون نگهداری کند. خیلی مهمه که ما بدونیم این نور، نور احمد کیه، چیه، دربارش تحقیق کنیم، فکر کنیم و ببینیم کیه، چیه. نام احمد چون حصاری شد حسین. نام احمد مثل یک حصاری، مثل یک دیوار بلندی که نگهدارنده هست، دیوار دور قلعه بهش میگن حصار. حسین، قلعه، مستحکم. قدیم دور قلعه ها رو دیوارهای بسیار بلند و ضخیم درست میکردن. قطر این دیوار بسیار ضخیم بوده، محکم، مستحکم و دشمن نمیتونست نفوذ بکنه. میگه نام احمد و ادب نسبت به او یه دیواری دور وجود تو میکشه، دور روح تو میکشه و از قلعه فکر و ذهن و جان و وجودت نگهداری میکنه. درمانگره. ما اینها رو نمیفهمیم، اینها رو رعایت نمیکنیم. تو برو سراغ نام احمد و کاملا مؤدبانه باش رفتار بکن و ببین چه اتفاقی میفته. ما اسماشون رو تو دست پا میندازیم، میبینیم تو روزنامه، تو کاغذی میندازیم، تو آشغالی. یک جعبه‌ای نداریم، یک قسمتی نداریم که این اسماء متبرکه رو جدا جمع کنیم و بعد مثلا یا یک جایی تو رودخانه بندازیم یا یک جایی توی بیابون اینا رو دفن کنیم، حرمت نگه داشته بشه. اون مسیحی‌ها نام احمد رو که میدیدن میبوسیدن، ولی ما کتابامون رو، چیزای اضافی رو میخوام بندازیم دور، با اینکه میدونیم آیات قرآن درشه، نام پیامبر درشه، نام اهل بیت تو اینها نوشته شده، اصلا کاری نداریم، چون میندازیم دور. کسی که مؤدب باشه دقت داره، اینا رو رعایت میکنه. ما که این کارا رو میکنیم، بی ادبیم، بپذیریم و داریم چوب بی ادبیمون رو میخوریم. جامعهمون رو بی ادب کردن و همین خاطره که فتنه ها زود اثر میکنه. دشمن میدونه چی کار کنه، اول مردم رو بی ادب میکنه و بعد حمله میکنه. اگر ما ادب توحیدی داشته باشیم، ادب نبوی داشته باشیم، ادب علوی داشته باشیم، اون چقدر تغییر میکنه. تا چند سال پیش سادات چه حرمتی داشتند، چه حرمتی، اما الان همینا شکسته شده. یه کاری نداریم، فرقی برامون نداره. ادب رفته کنار. وقتی ادب رفت کنار، دشمن به راحتی میتونه نفوذ کنه. راه برای نفوذ و تأثیر پذیری دشمن باز میشه. نام احمد چون حصاری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین. یا نامشه، آن خودش، ذاتش. پیامبر نام داره، جسم داره، روح داره، نور داره، ذات داره. این نور همون ذاتشه. ذات این پیامبر امین، اینجا منظور از روح الامین جبرئیل نیستا، چون پیامبر پیامبر امین، محمد امین بود، روح الامین ذات، یعنی خود پیامبر و ذات روح الامین، فراتر از روح ایشون داره صحبت میکنه، ذات روح الامین، همون نور، همون حقیقت نوری، چیزی که بهش میگن حقیقت نوری پیامبر. این نور رو باید پیدا بکنیم، سراغ اون نور بریم، چون گاهی پیامبر صحبت از وجود نوری خودش میکنه. وقتی سوال شد از پیامبر که اولین چیزی که خدا آفرید چیست، فرمود نوری، نور من، خدا اولین چیزی که خداوند آفرید نور منه. بعد در زمان حضرت علی علیه السلام، ابوذر و سلمان خواستن این نور رو بشناسن. ابوذر آمد نزد سلمان، به سلمان گفتش که من دوست دارم علی رو یا امامت رو، ولی رو با حقیقت نوریشون بشناسم. سلمان گفت بریم نزد حضرت علی، نزد حضرت علی، خود حضرت برای ما توضیح بده. اونجا صحبت از این حقیقت نوری شد. پیامبر فرمود علی نور منه، من و علی از نور واحدی بودیم، خداوند این نور رو دو قسمت کرد، بخشی از این نور شدم من، یعنی این وجود ظاهریم، نور، اون نور پیامبر، نور پیامبر حضرت علی است. در عرفان این موضوع یک جایگاه ویژه داره. ظاهر بینان دنبال اسم علی میگردن، ظاهر بینان دنبال اسم عمر و ابوبکر میگردن که ببینن مولوی کجا اسم اینها رو آورده و بعد چجوری صحبت کرده. خب اما اینجا جناب مولوی فراتر از اسم، اسم رو باید ادب نگه داشت، اون نور رو باید پیدا کرد. حقیقت نوری اهل بیت دربارش تحقیق کنید، حقیقت نوری پیامبر، حقیقت نوری پیامبر و اهل بیت دربارش تحقیق کنید، اطلاعات جالبی به دست میارید. نام احمد چون حساری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین. این تازه نام پیامبره، اگر اون ذات رو پیدا کنید، اون نور رو پیدا بکنید، اون موقع ببین دیگه در امان میمانید. اگر میخوایم جامعه در یک قلعه حسینی، یعنی قلعه‌ای که دورش دیوار امن و مستحکمی کشیده شده، جامعه ما در این قلعه قرار بگیره، باید ادب توحیدی، ادب نبوی و ادب علوی رو به مردم یاد بدیم، به خودمون، به خانوادمون، به فرزندانمون. الان بی ادبی است که داره غوغا میکنه. در تمام این فسادهایی که ما میبینیم ریشه بی ادبی رو داریم میبینیم. همین ها برمیگرده به بی ادبی. ادب، ادب. خودمونم باید این ادب رو رعایت کنیم. اگر میخوایم در فتنه ها آسیب نبینیم، اگه شیطان وسوسه‌مون میکنه، اگه نفس میاد سراغمون، میخوایم نجات پیدا بکنیم و در دام نیفتیم، ادب، روی ادبمون خیلی کار کنیم. مؤدب باشیم، با ادب بشیم، با تعریف های خاص خودش. خیلی جالبه که ما نسبت به مردم مؤدبیم گاهی، نسبت به مهمونی، کسی که میاد، اما نسبت به ولی خدا بی ادبیم و ادب رو رعایت نمی کنیم. و یک درد بسیار بزرگی است که جناب مولوی تذکر داده. تا همینجا کافیه. در قسمت بعد وارد انشاءالله بخش دیگه ای میشیم که حالا بعد از اینکه این توضیحاتو داد مولوی، دوباره از یک پادشاه جهود دیگه ای و از یک فتنه دیگه ای و از یک نقشه دیگه ای صحبت میکنه که اونجا هم دیگه طبیعتاً مربوط به کیاست، کدام گروه از مسیحی ها در دین عیسی توی این فتنه به دام میفتن؟ اونایی که ادب رو رعایت نکردن. اما اونهایی که ادب میکردن، اونها باز هم در امان میمونن. ممنون از همراهیتون. فکر کنید، روی ادب وقت بذاریم، عمل 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 رو باید ترویج داد انشاءالله. تا جلسه آینده و ادامه این مباحث باب دفتر اول، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.